سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی و طیبه شاد و روح حضرت امام همه گذشتگان دار حقوق پدر مادر معلمان الفاتحه و الصلوات. صفحه 35 آیه 221 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. صلواتي خالد فتح الله
اللهم صل على محمد
وعلى آله. چند وقتی که میخوام بگم که جلسه آخرمون به قبل از اینکه یادم بره از به خدمت که جلسه آخر قبل از امتحان ها اینا هفته بعده انشاءالله این هفته بعد انشاءالله جلسه پایانی قبل از امتحان هاست و هفته آخر سال و دیگه حالا تشکیک شدن مجددش تو تابستون احتمالا به هفته های دوم دقیقا تیر و اینا برسه. حالا دیگه طرز گزارشگیش اینا احتمالا تو سایت جهادی زده بشه، تو سایت خود مشکات هم که مشکات.com که تا یه هفته به هفته دیگه حتما بالا میاد تا یه هفته دیگه اونجا هم میتونید ببینید. از این جهت جلسه پایانی جلسه هفته بعد روزای پنجشنبه هم دقیقا این هفته هست و هفته بعد الان قاعده باید جلسه پایانی باشه که من یک کاری برام پیش اومده هفته بعد نیست بحرم که از جلسه پایانیه روزای پنجشنبه هم میشه همین این پنجشنبهی که در حقیقت پس فردا هست این چیز جلسه پایانی پنجشنبه ولی سه شنبه هفته بعد هست. آیه 221 مطلب دوم این که بنده چون که با خودم یه قراری گذاشته بودم که هر سه چهار جلسه خدمت خانوها برسیم و جلسه اونجا برگزار بکنیم ولی قهرن تو این آیاتی که بهش برخورد کردیم این کار نمیتونیم بکنیم و همین از قسمت مربونه آیات رو بیان میکنیم چون که موقعیت آیات خیلی برای این کار مناسب نیست. اون اجمالی که از آیات آیه 221 داشتیم میدیدیم این بود که فهمن که با مشرکات نکاح نکنید تا ایمان بیارن. دلائلش هم گفته، مفصل توضیح داده شد. بعد انکاح نکنید مشرکین رو، یعنی دخترانتون رو به ازدواج مشرکین در نیارید تا ایمان بیارن. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه. که یادتون اگه باشه راجع به این که چجوری این اولئک اومد اونجا و الله اومد، این مطالب رو چی گفته شد، جلسه با چی پایان پیدا کرد؟ چی دلیل چی؟
دلیل عدم ازدواج
آیه، دلیلش آیه است که گفته دقیقا مشرکات رو نگیرید. دلیلش خود آیه گفته، خود آیه گفته که دقیقا اونا شما رو میبرن به سمت جهنم، که اونجا مفصل راجع از پیش تشتیم مفصل راجع به این بحث شد که ازدواجی که اسلام داره میبینه متفاوت با ازدواجی که در حقیقت به عنوان یک کاری که خب در همه حیوانات هم انجام میشه، یه علاقه ها و حبا ایجاد میشه. بعد اینا حالا بعضی ها یک جوری راجع به عالم حیوانات صحبت میکنن قطعی که نه خودشون یک دوره بودن و دارن راجع به عالم حیوانات نظر میده که نه اینا میبینی نه هم دیگر دوست ندارن اونجوری که ما دوست داریم. کجا میدونی یه در حقیقت یه گاو نری گاو ماده رو مثلا دوست نداره، فقط و فقط به صورت غریزی مثلا به یه کاری انجام میده. این شواهدش دقیقا همون شواهدش که تو انسان هم هست، تو این چیزا این شواهدش متفاوت نیست خیلی. این یه ازدواجی که علمه که ما علم تکن تعلمه، هدف از ازدواج این است که تو منو میبری بهش یا نمیبری بهش، هدف اینه. با تو میشه رفت بهش یا با تو نمیشه رفت بهش، بحثش یه چیز دیگه است. میگه او به هر جد اینا شما دعوت میکنن، برای همین بود که یادتون اگه بیاد جلسه گذشته رو آیه رو یک بار تو بستر فقهی دیدیم، یه بار از بستر خودش خارج کردن که دقیقا بستر دیگه خود آیه دیده شد. به کدوم قرینه؟ به همین قرینه که اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه. و این تو سیاقی که اگر میگه اولئک یدعون الی النار باید بگه ها اولئک دیگه، نباید جای مؤمن بذاره الله. که ببینید جای مؤمن داره میذاره اینجا الله، میگه اولئک اونا یدعون الی النار، باید بگه مؤمنین اینجوری که یدعون الی الجنة دیگه، یدعون الی الجنة باید اینجوری بگه، منتها جای مؤمنین میذاره الله. یعنی چی؟ یعنی مؤمن کسی که حرفش حرف خداست، فعلش فعل خداست، اخلاقش اخلاق خداست. اینی که میگن تخلق و اخلاق الله، یعنی این نماد خداست. مؤمن اینه که حرفش فعلش اخلاقش این اخلاق الله، اینجوری با این میشه رفت بهشت، یعنی این کمک بهشت رفتنه. نعم به قول امیر المؤمنین که راجع به فاطمه زهرا گفت نعم الاون علی طاعت الله، این بهترین یاور برای طاعت خداست. با این بیان یادمه که تموم شد آیه. اگر تو بستر فقهی باشه که آیه هست تو بستر فقهی، یه بحثایی راجع به تسمیه مشرکین کفار مؤمنین گفتیم که سه تا گروه تسمیه‌ای و اسمی وجود داره در اون فضای مدینه. یک گروه مشرکین هستن، نه اون کسایی که در حقیقت قرآن میگه که ما یؤمن اکثرون بالله الا هم مشرکون، دیگه رجوع نمی کنن به اون آیات. این اون بحث بسیار مهم، بحث تسمیهیه. یه گروه مشرکین هستن در پایگاه مکه، یه گروه مؤمنین هستن تو خود مدینه دور پیغمبر و هم فکر و هم ایده با پیغمبر. یه گروه هستن گروه اهل کتابن که یهود و نصاران، که اینا گروه اهل کتابن. یه گروه تسمیهی وجود داره به نام کفار که شواهدش بهتون نشون دادم، کفار وجودن که کفار مجموعی از مشرکین و اهل کتابن. این دقیقا تو این مجموعه تسمیهی ما داریم میچرخیم. حالا این آیه اگر در بستر فقهی نگاه بشه که تو روال بحث فقهی هم هست، یه سوال وجود داره که باید این پاسخ داده بشه. در من میخوام این سوال وارد بشید، چون تو پنجه به پنجه شدن با اینجور سوال ها یه نداری کار با قرآن هم یاد گرفته میشه. و اون این که آیه ازدواج با مشرکین رو کاملا نهی میکنه، یعنی مشرکین رو نهی میکنه. ازدواج با مشرکین حرام است، این مشخصه. ازدواج با اهل کتاب حرام است یا نه؟ گفتیم که اگر شما صدر آیه رو بگیری، صدر آیه رو بگیری، بگی ولا تنکح المشرکات، راجع اهل کتاب آیه چیه؟ آیه ساکته. و به دلیل عمومات قرآنی که داشتیم که احل لکم ما وراء ذلکم، به دلیل اون عمومات قرآنی و سکوت آیه، یعنی از تحت عمومات قرآنی اهل کتاب خارج نشد، از تحت عمومات قرآنی اهل کتاب خارج نشد. اون آیه هم آیه سوره نساء گفت بود احل لکم ما وراء ذلکم، یه عده رو نام برد بود بقیش گفت احل لکم، این ها خارج نشد. اینجوری ازدواج با اهل کتاب چیه؟ جایزه. اگه به ذیل آیه نگاه بکنیم ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، نه تا اینکه ایمان بیارن، و آیه در بستر مسائل تسمیهیه، یعنی باید مؤمن بشه. مؤمن بشه یعنی چی یاد بشه؟ یعنی همین مسلمونا جز چه مسلمون بشه، یعنی قایتش اسلامه. یعنی چی؟ عدم الایمان مانعه، یعنی باید تا اونجایی نمیشه تا این برسه به ایمان، یعنی مسلمون بشه. اینجوری ازدواج با اهل کتاب جایز نیست و حرامه به دلیل ذیل آیه. اینجا دقیقا داشتیم بحث رو میکردیم، نه از بدیم داشتیم بحث رو میکردیم که بخواهیم ما چه کار بکنیم الان، تکلیف مقلدین ما چیه الان که اینا ازدواج بکنن، جایزه جایز نیست ازدواج بکنن اینها، این چجوری مدل برخورده با آیات چه کار بکنیم. بیایید سوره مبارکه ممتحنه، سوره مبارکه ممتحنه صفحه 550 آیه 10. بسم الله، یه بسم الله شما بگیم با اعتقاد بگیم قلبی رو معلوم بی اعتقاد گفته بود. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، ای مؤمنین، اگر ای یا الذین آمنوا، همین عبارت همین مؤمنای تسمیه‌ای، همین جامعه مسلمین، یا ایها الذین آمنوا، خوام دقت بکنید که این برای خودش یه بحث اجتماعی. قرآن خیلی خطابش به جامعه مؤمن، حتی تو بحث سیاسی به جامعه است، به حکومت نیست، خود جامعه مورد خطابه، یعنی خود همین مؤمنین، یعنی خودشون کاملا درگیر داستانن. اینجوری نیست که آقا اگه اذا جاءکم المؤمنات و مهاجرات، اینو حواله به چیز به ما ربطی نداره، برو به ذات ارشاد. اگه یه ده اینجوری اومدن اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، یه ده اومدن گفتن که آقا ما از مکه اومدیم مهاجریم، زن شوهرش رو ول کرده بران شده اومده، میگیم چرا اومدی؟ یا مؤمن شدم، خب مسلمون شدم اومدم حالا اینجا، یعنی فمتحنوهن، نه یه امتحانی بکنید. حالا تفصیل امتحانش، حالا نه که یه فور میبدید مثلا لابد فور کنید، یه امتحان مثلا کلام اسلامی این چیز بعدش بگیم که هنون بشه این واقعا، نه یه جوری مشخص بشه که مثلا این دست شوهرش خسته شده در رفته، مثلا حالا اومده اینجا به این بهانه نیومده باشه شوهرشو ول کرده باشه اومده اینجا، واقعا اعتقادات پیدا کرده اومده ول کرده اومده اومده تو جامعه دینی. فهم تحنون بر خدا می الله اعلم به ایمانه هن، خدا اعلم به ایمانه ایناست. فان علمتموهن مؤمنات، اگه این مشخص شد برای این مؤمن شده، فلا ترجعوهن الی الکفار، اونا رو بر نیدین سمت کفار. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، نه این برای اون حلاله نه اون برای این حلاله، اینا دیگه رابطشون قطعه دیگه، اصلا حلال نیست. وقتی که میبینید مدارهای این ماها یعنی ایدئولوژیکیم، یعنی اصلا فکر ایدئولوژی، اصلا مدار ازدواج رو بحث اعتقادات. اولایکه ید اون اینا و الله ید بوه الان جنت و المغفرت، اصلا لا هنه هلو لهم ولا. حالا شما تازه اینشو میتونید معنا کنید، یه معنای هلیت، برای چی؟ این که زنه حلال نیست برای مرده. بله؟ چی؟ همون اون میگه مرده حلال نیست برای این، اون مرده کافر که برای اصلا تو فضای هلیت و حرمت و اینا نیست. یعنی اونا اگه اینو تشریح معنی کنیم اونا دیگه نمیشه تشریح معنی کرد، اصلا اون بگه اصلا هیچ هلیتی نداره. اینا حالا آیات رو بعدن باز داره میان روش، این که خبیثات خبیثی اینا گیره هم دیگه میفتن و این چیزا، اینا رو آیاتش حالا بعدها که رسیم بهش باز داره مراجعه به این تیکه آیه میکنیم. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، نه اینا به اون حلال نه به اون حلاله. ولی ببین این اوج اسلام عدالت اسلامی ببین، و آتوهم ما انفقو، این خرجایی که یا هزینه‌ای که متحمل شده اون شوهر کافرش برای این، یه مهری به این داده، شما باید برگردین اونو، چون که اقدام به طلاق این کرده، یعنی یه کاری کرده که عملا اقدام به طلاق شده، بلند شده اومده اینجا، شما باید خرج کرده مهر داده مخواسته برای این زنش بوده، بعد اون پولا رو برگردون جامعه مسلمین، این پولا رو برگردون به اونا، ببین عدالتو. و آتو هم ما انفقو ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، دیگه هیچ گناهی نیست اگه شما هم میخواید به اینا رو بگیرید، اگه مهرشون بدید، نگی شوهر قبلیت حساب کرده دیگه من چه بدم. خب ولا تنکحو ولا جناحان تنکحون اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر، به این تیکم یه جای دیگه هم رجوع میکنیم، الان مد نظرون همین تیکه است. ببینید عصم جمع عصمته، کوافر جمع کافره هست، کافره. خب عصمت تو اینجا استعمال شده در ازدواج دائم، اسم، چون که خدا ازدواج دائم رو با ازدواج انقطاعی و موقت اصلا کلن متفاوت میبینه، چون نگید این مدت داره مدت نداره، ازدواج دائم رو به عنوان تولید اسمت. به این تیکش رسیدیم سر بحث استمتاع برمیگردیم باز دوباره. یعنی ولی اینا رو مفاهیمش داشته باشیم، ولا تمسکو به عیس همل کوافر، یعنی زنای کافرهی که ازدواج دائم کردید اینا رو نگه ندارید، اینا رو باید رها کنید. یعنی اگر مؤمن شدید یه ازدواج دائم کردید، ازدواج دائم شما مؤمن شدید، ولا تمسکو اینا رو دیگه نگه ندارید، این ازدواج دائمیتون رو با زن کافره نگه ندارید. ولی ازدواج دائمی اسمه، اسمتاوره، فرق داره با ازدواج موقت و انقطاع. خب این باز دوباره سر جاش یه جا دیگه برمیاریم بهش. حالا آیه رو بخونیم باز میگه واسالو ما انفقتم، آنچه که شما در حقیقت خرج کردید به طلبید، این زنتون کافر شده، زن شما کافر شد، در رفت سراغ اونا، و اسالو ما انفقتون. اولا این عقل نگه نداری، اینا رو نگه نداری، این ازشون بگی آقا پول ما رو بده، همونجوری که از این بر ما هزینه متحمل شدیم بالاخره اینو هزینه شو بده. و اسالو ما انفقتون باز دوره ولی اسالو ما انفقو. خب دقیقا اونا هم باید سوال بکنن خرجه‌ای که کردن، هزینه های، یعنی هم اینا میتونن هزینه رو طلب بکنن، اونا میتونن هزینه رو طلب بکنن، به شرطی که این از اینجا رفته باشه اونجا، هزینه ها خرجه‌ای که متحمل شده اینا طلب میکنن، این از اون طرف هزینه شما هزینه هایی که کردی طلب میکنید، به این شرط. این میشه عدالت. ذالکم حکم الله یحکم بینه و الله علیم حکیم. استشهاد آیه ولا تمسکو به عصم الکوافر، زن کافره رو نگه ندارید. اگر به شأن نزول کاری نداشته باشیم که مورد مخصص نیست، مایم و لفظ ولا تمسکو به عصم الکوافر، کافر و کافره به حساب تسمیهی عبارت بود از چی و چی؟ مشرک و اهل کتاب. کافره رو شما نمیتونید نگه دارید، یعنی کافره رو ولا تمسکوه، این نتیجهش میشه چی؟ ازدواج با اهل کتاب جایز نیست. خب حالا بیایید شما آیه که مائده
نمیشه مثلا به عنوان یه محکم طلبش کرد، اونا حلال نیست، اینا حلال،
به عنوان
یه محکم برای این قضیه
طلبش کرد، طلب نمی کنه، گفتن حلال نیستن دیگه، گفته اینا گفته اینا برای اونا حلال نیستن، اینا هم برای اونا حلال نیستن.
چه دائم چه حالا
چه دائم چه موقت، فعلا اینه دیگه، اینا برای اونا منتهی مراتب. اینجا وقتی زن کافره مطرح میشه میگه ولا تمسکو به عصم الکوافر. حالا تا بیاین هنوز تموم نشده روزه سوره مبارکه مائده. اجتهاد یعنی اینا، نمیگم شما الان مجتهد میشید ولی اجتهاد این کاره، یعنی فعلا ما علت کاری به روایت نداریم، ما داریم قرآنی بحث رو حل میکنیم. سوره مبارکه مائده آیه 5 صفحه 107. سوره مبارکه مائده آخرین سوره قرآنه، این نکته خودش مهمه، آخرین آیاتی که نازل شده این آیات نازل شده. می‌فهمد که الیوم احل لکم الطیبات، امروز که اینا خیلی جای بحثه، این به مباحث سیاسی اسلام رسیدیم، این الیوم مهمه، الیوم احل لکم الطیبات، امروز خب دیگه طیبات برای شما حلاله و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، طعام اهل کتاب برای شما حلال، طعام شما برای اهل کتاب حلال، دیگه از هم دیگه میتونید غذا بخورید، تا قبل از این نه. الیوم اینجوری میگه حالا دیگه، خب یعنی غذا شما رو میتونن بخورن اهل کتاب و شما غذا اونها رو بخورید، یعنی از هم دیگه غذا بخورید. حالا بحث نجاست اهل کتاب فلان نه، یه بحث دیگه است، ولی طعام یعنی طعام هم دیگه رو میتونید بخورید. بحثش نمیخوام شیر دارم تو بحث، چون که یه بحث های سیاسی بسیار زیبایی داره تو اینجا که اصلا آدم میکنه به تاق آلمان، اصلا فضاهایی که قرآن درست کرده و این الیوم که اینجوری میشه چون طعام میتونید بخواید از هم دیگه و اینا بماند آش و جاش. و المحسنات من المؤمنات، محسنات زنان پاکدامن از مؤمنات حلالند، و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، و زنان پاکدامن از اوتول کتاب و این اهل کتاب اینا هم حلالن. اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی که اجور اونها رو بدید، یعنی چی بکنید، یعنی مهر بهشون بدید، همجوری فکر نکنید چی، به محسنین غیر مصافحین، به حالت پاکدامنی، باز یه ارتباط پاکدامنانه نه زناکارانه، قرار نیست هی بکنید چی من برم با این میتونم چی خلاف کنم، نه، ازدواج میکنی و به حالت پاکدامنانه. بله الان اجازه بدید من یه عرضی میکنم باید این فرمان شما میاد. ولا متخذی اختان، نه حالت دوستگیراننده، دوستگیرنده. خب دوست دختر، دوست بویفرند، گرلفرند نمیشید با هم دیگه. ولا متخذی اختان، بعد اینا هم ظرافت هایی تو این بیان هست که چرا نبوده متخذی خدنه، چون باید بگه متخذی خدنه، چون خدن خودش اسم جمعه، لزوم نداره بگه اختان. چرا میگه اختان؟ هاش باجاش برسین سر بحث دوست دختری که مطرح کردیم، این آیه رو برمیگردیم سرش. تو سوره نساء به بحث دوست دختر میرسیم، میایم سر همین آیات. و نه به صورت دوست دختری اینجوری، دوست اینجوری نه. و من یک فر به ایمان فقط حد تعمله و ما فل آخرتون الخاسرین. ببینید حالا اذا آتیتموهن اجورهن، نه شاید یه همچین تعبیری توش باشه به واسطه کلمه اجر، نه به واسطه چیده دیگه، به واسطه کلمه اجر تو اینجا که اینو رسیدین تو آیات 22 سوره نساء، اونجا بهتون نشون میدن که اونجا بحث فمستم تعتم انهن، نه تو اون بحث استمتاع و متعه اونجا هم کلمه اجر داریم. بعضی به این قرینه اجر میگن که ازدواج، این ازدواج متعه است در حقیقت. خب یعنی ازدواج متعه. من فعلا به نصوص نرسیدم، یعنی ما کاری به نصوص فعلا نداریم، فقط همین قرآن، فقط همین قرآن. اجمالا چیزی که مشخصه اینه که این آیه که آیات پایانیه، حتی اگر عموماتی مثل ولا تمسکو به عصم الکوافر اونا اگر دقیقاً این عمومات باشه، این آیه آیه‌ای که خاص میکنه قضیه و مخصص اونهاست و میگوید که ازدواج با اهل کتاب جایز است، با زنان اهل کتاب جایز است، و حالا اعم از انقطاعی یا دائم، حالا ممکنه نصوص مثلا دائمش رو یه چیزایی بهش قائل بشن، کما این که بعضی قائل شدن به صورت احتیاط واجب مثل امام. خیلی هم بحث احتیاط مستحب مطرح کردن، گفتن احتیاط مستحب مثلا غیر هم بله. اگر شما حتی فرض بکنید ولا تمسکو به عصم الکوافر یه عامیه، خب که کافره ها رو، یعنی کیا؟ یعنی اوتور کتاب و مشرکین رو نمیشود گرفت، ازدواج در آورد، این آیه میگه با صراحت این ظاهرش ازهر در اونه، در این مطلبه، یعنی ظاهر، گاهی اوقات ظاهر دارین تا ظاهر، اگر میگن این نص اون ظاهره، یعنی همین، یعنی ظاهرش دیگه خیلی واضحه. اون اگه تحت یک عموماتی باید میگرفت، این به صورت نص داره اونو خارج میکنه، میگه اوتول کتاب نه، اوتول کتاب میشه گرفت، لذا اون میشه ظاهر، میشه نص، اون میشه ظاهر، این میشه ازهر، یعنی ازهر از اون ظاهر. حالا این متوجه شدی کل مسیر فقهی که رفتیم؟ حالا زیر من یه روایت بخونم، از این روایت یه نتیجه میخوام بگم. این از همین جاست که باید فتوا هست به این که اهل کتاب میشه گرفت. کافی جلد 5 صفحه 357. حسن ابن جهم نقل میکنه، میگه قال علی ابو الحسن الرضا. الان نگاه کنیم ما با این استدلال های فقهی آشنا شدیم. یا ابا محمد، امام موسی، امام رضا علیه السلام به این حسن ابن جهم که مکنا به ابا محمد بوده میگن ما تقول فی رجل یتزوج نصرانیتا علی مسلمتن. نظرت راجع به این که یه نصرانی، کسی یه نصرانی رو به نکاح بگیره علا مسلمتن، یه زن مسلم بره بره زن یه نصرانی هم بگیره، این نظرت چیه؟ قول تو جوهل تو فلاک و ما قولی بین یدک. من در پیش شما چی بگم آخه؟ حالا شما خود در من سوال میکنین آخه. قال لتقولن، من از بگو قلت لا یجوز تزویج و نصرانیت علا مسلمتن ولا غیر مسلمتن. تزویج نصرانی چه به صورت حوو روی مسلم بیاره چه غیر مسلم، یعنی تزویج نصرانی علال اطلاق حرامه. این نظر حسن ابن جهم در مقابل امام رضا است. امام رضا قال ولی من قلت لقول الله عز و جل ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن. میگه من چرا گفتم اینو؟ به خاطر این که آیه داریم که ولا تنکر المشرکات حتی یؤمن. حضرت میگن که یعنی این استفاده میکنه از این آیه سوره بقره، میگه چون که حتی یؤمن داره میگه پس نمیشه گرفت. حضرت میگن فما تقول فی هذه الآیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، پس اینو چی میگی؟ این آیه رو چی میگی؟ قلت فقوله ولا تنکه المشرکات نسخت هذه الآیه، میگه آیه سوره نساء این آیه سوره مائده رو نسخ کرد. حالا استدلال درسته به اعتقاد شما؟ بله؟ خواه همین آخه مائده که بعد از اصلا چیزه، مائده بعد از نساءه، چجوری آیه نساء آیه مائده رو نسخ کرده؟ حالا ببینید فتبسم ثم سکت، حضرت خندهشون میگیره بعد ساکت میشن. این از شواهدیه که سکوت معصوم تقریر نیست. یعنی بایدامو چه استدلالیه مثلا آقا یعنی خندهشون اینجوریه. شما به محض این که یک سکوت معصوم دیدیم ما نمیتونیم ازش تقریر معصوم در بیاریم. این جزه همین یکی از شواهد میتونید این آخه این چیه؟ آخه که عام که اولا عام که ناسخ خاص نیست، اون آیه نساء عامه این خاصه. عام که ناسخ خاص نمیشه، خاص مخصص عام میشه. یک بعد سوره مائده که بعد از سوره نساء سوره قبل که نمیتونه ناسخ سوره بعد بشه که، یعنی دو تا اشکال تو این حسن ابن جهم هست. اون موقع حضرتم خندش این گفتی فتوسم هم خب، یعنی خندش یعنی چه استدلالی مثلا حالا بس من مسکرت. اینجا مشخص میشه که شما به محض اینکه سکوت معصوم دیده شد شما باید استظهار بشه که معصوم راضیه. یعنی کسی اگر اینا مهمه شما تو مجموعه روایت میگردید از این چیزا هست، یعنی اینجوری نیست که تا مثلا برم بکشم از اون گفت نه میگن بعد بزرگ حضرت میگن خیلی فلانی آدم زایه میبرم بکشم میگن نه، بعد باز داره میگن برم بکشم حضرت میگن نه، باز داره میگن حضرت ساکت میشن. چون از این چنین سکوتی تقریر در نمیاد، هی میگن نه، اصلا شما یه همچین ظهورگیری در نمیاد که حضرت دل میکنم مثلا یه اولا مثلا هی میگم نه داره یه تکرار میبرم بکشم. خب استظهاره به حقیقت، تقریر خودش یه مطلبیه. به محض اینکه یک امام سکوت کنه دلیل بر تقریر نیست. شاهدش همین این روایت که اصلا سر تا پاش ایراده این استدلالی که حسن ابن جهم کرده. بله
روایت آخرش برای اصحاب من انفقو این فعل هم را برده، هم روی برای مشتقی هم برای کفار دیگه اونا که یعنی امر خدا رو چجوری میتونم اونا که اصلا قبول ندارم.
بعضی وقتا این امر هست که این طرف شما مثال شما بچه که مگه مورد امر واقع میشه؟ نه تکلیف نداره، ولی میگن ولیستعزنکم، اون اطفالی که لم یبلغ الحلم باید اجازه بگیرن. بچه‌ای که مکلف نشده چجوری میشه بهش گفت باید؟ تکلیف نداره. باید متوجه کیه؟ متوجه والدینش عملا. یعنی این باید متوجه والدینه که اگر به شما در حقیقت همچین چیز رجوعی کردن شما باید بپردازید. اجازه بدید بله. میخواستم فقط اینو بگم که اولا استدلال حسن ابن جهم غلطه و میخواستم این نکته رو به شما بگم که سکوت معصوم ازش تقریر در نمیاد.
چیزی اثبات نشد دیگه.
بله نه، یعنی نه شما فقط میخواستم بگم یوهای شما قبول نکنی روایتو
نفتیم نشد اثبات نشد.
بله این چیزی که ما استدلال کردیم استدلال درست همین بود که ما کردیم. حسن ابن جهم اگه نشسته بود فرمان شدان تمسید یک کنید خیلی سر این حالا یه نه دیگه خواستم یه سبک کار فقهی رو فقط شما از این چی ببینید. آیه بقیه سیمون آیه که بقره بله نمیگن ساکت میشن، خنده شون میگه ساکت میشن، حالا میخندن با هم دیگه حالا استدلال میخن. اونها چه دیگه من نمیدونم تو روایتم چی دیگه ذکر نشده. سوره مائده بقره و یسالونک عن المحیض. آها یه نکته تا این آیه بگیم و تموم بشه و اون که یه نکته مهم، شما اولائک یدعون الی النار والله، شما روی توحید شما به نقطه واحد میرسی، روی غیر توحید شما به اولائک میرسی، به این و آن میرسی. اینم یه نکتهش که خدا والله میذاره جای دقیقا مؤمنین، نمیگه ها اولائه مثلا. شما روی مدار توحید به یک نقطه میرسی، در مدار غیر توحید شما به اولائکه و نظرات پراکنده میرسی. و من این نتیجه این سالیان مشاورمون این بوده است که کسایی که مؤمنن یعنی کسی که حرفش میخواد مطابق حرف خدا باشه، کسایی که اینجوریان اینها بسیار همگراترن با هم دیگه تا کسایی که خودشونن. هر کی خودشه، این میگه من به نظرم میرسه، اونم میگه منم این به نظرم میرسه. رو اینجا شما اولائکه داری. ضرب الله مثلا رجلا شرکا و فیه متشاکسونه و رجلا سلمن لرجلن هل یستویان مثلا. یه نفری که در بس در اختیار یه نفره تا یه نفری که گرفتار شرکای متشاکسه و شرکای ناسازگار. شما اگه این بگه من، اونم بگه من، اینجوری نیست که اینا به تفاهمی برسن. اگر این بگه خدا، اونم بگه خدا، توحید محور عالمه، محور حقیقی عالمه، محور اعتباری عالم نیست که من اینجوری اعتبار میکنم تو هم اینجوری اعتبار میکنی. پس بیاییم منم بگم، بیایم یه کتاب دیگر رو بذاریم، یه منهج دیگر و روش دیگر بذاریم، دوتاییمون میگیم اون، اینو میذاریم محور. اینجوری نیست که شما تو غیر توحید به توحید و وحدانیت برسی، به توحد نمیرسی کسی. تمام قوای شخصی خودتون تو توحید همگرا میشه، خانواده تو توحید همگرا میشه، جامعه تو توحید همگرا میشه. این است که اونا میشه اولائک، این میشه والله. این یکی اون چند تاست. کسایی که متدینانه فکر میکنن، متدینانه عمل میکنن، اینها قسمتشون اگر کسی بشه که اون هم متدینه به همین مبانی دینیه، اینجوری خواهد بود که حالا اون اکفاء و کفیت های دیگه رعایت بشه، این اصول خطوط کلی فکرشون رو دارن عرض میکنن. اینایی که اینجوری هن به مشکلات بسیار کمتری برخورد میکنن و برون رفت از اون مشکلاتشون بسیار ساده تره، بسیار ساده تر، برون رفت از مشکلاتشون بسیار ساده تر و از طرفی همگرایشون بسیار نزدیکتر، اخلاقشون تحت تربیت واحد قرار گرفتن. اگر دستشون به قرآن باشه، مؤمن نه یک مشریش و پشما، مؤمن میشه ریش و تسبیح. این نه، اگه کسی واقعا بگه هرچی خدا بگه من همون، اونم بگه هرچی خدا بگه همون، اینا تو دقیقت توحد اینها و واحد حقیقی تشکیل دادن اینها خیلی نزدیکترن کسایی که اینجوری فکر میکنن تا اون کسایی که اینجوری فکر نمیکنن. و اینو این شاهد رو ما تو این چند سال 10 سال مشاوره اینو دیدیم، کسایی که متدینانه فکر میکنن عمل میکنن، وقتی میان آدم بک‌گراند دینیشون رو متوجه میشه، بسیار انسان امیدوار به این که مشکلات اینا حل شه و حل میشه، بسیاری از مواردش حل میشه. تا تازه اونجایش هم که حل نمیشه میبینی بازم پافشاریه بیجا روی مثلا یه اخلاقایی که از قرآن بازم نگرفته. اینم نکته قابل تأمل. و یبین آیات للناس لعلهم یهتدون و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض. و از تو سوال میکنن از محیض، بگو هو اذى، بگو یه اذیتیه، محیض یه اذیتیه. فاعتزلوا النساء في المحیض، در محیض از زنها عزلت پیدا کنین. محیض که هم مصدر نیمیه هم اسم مکانه و هم اسم زمانه، چون که وزن مفعل اینجوریه. خب این ریشه که از ها و یا واد هست دقیقا به مصدر نیمی معنا بشه میشه همون حیض. به اسم زمان اگر معنا بشه میشه زمان حیض. به اسم مکان اگه معنا بشه مکان خروج دم از بدن، مکان خروج خون از بدن میشه مکان حیض. که حالا اینو میگم به دلیل اینکه آیه توش این استفاده شده. بذارید یه نکاتی قبل‌تر بگم. اولا داره و یسألونک عن المحیض، یعنی میان از تو این سوالا رو میکنن. و خدا این سوالی که اگر خصوصی هم بوده این سوالا رسوایی تاریخی به وجود میاره با این سوال، این سوالو میاره در آخرین سند الهی و اینو میگوید که دارن از تو هم سوالی میکنن. با اینکه بسیاری از آیات رو سوالاتی بوده که از پیغمبر شکل گرفته، یعنی شأن نزول های آیات رو وقتی نگاه میکنید میبینید که بسیاری از آیات همینجوری بوده که میمانن سوال میکردن و اونا خیلیشون یه اسئلونکه نداره جوری بگی یه اسئلونکه یه اسئلونکه میان تو سوال میکنن، اینو نمیگه. اینجا میگه یه اسئلونکه اینا تو سوال میکنن و میومدن، معلومه که میومدن سوال میکردن. ببینید ماها لبه باریکی قرار داریم که حکم صراط مستقیمه. خیلی رفتا اینها رو که تو همه عرصه های در حقیقت چه اعتقادی چه اخلاقی چه احکامی خدا به رخ میکشه میان از تو سوال میکنن، از مسائل اعتقادی و یسالونه که عن روح گرفته میان از تو سوال میکنن تا مسئله اخلاقی و یسالونه که مادا ينفقون، ما چجوری انفاق بکنیم، چی انفاق بکنیم، مسئله انفاق چجوریه، تا مسئله و یسالونه که عن الاحله و یسالونه که عن المحیض که تو مسئله احکامه میان تو هم چی سوالایی میکنن. و آیات فراوان فراوان که تو این آیات سود میذاره. این آیاتی که الان اینجا دارید میبینید آیاتیه که قبلش هم نمیکنی یسالونه که عن الخمر و المیسر، یسالونه که عن الاحله، یسالونه که عن المحیض، یسالونه که فقط ظاهرا کسی از خدا سوال نمیکرده. خدا گفته و اذا سألک عبادی عنی، اگه یه موقعی هم از ما سوال کردن خب فانی قریبون، بخواد بهش بگو که من نزدیکم، اجیب و دعوت دعا اذا دعان، من دعا میکنن من اجابت میکنم، میشنم اجابت میکنم. با خدا ظاهرا خیلی کاری نبوده و خدا حالا یه سر به اعتراضی بلند کردی که اگه یه موقعی هم هست که از ما سوال بکنن این جوابشون اینجوری بده، ولی این سوالاتو نقل میکنن که یسالونه. ببینید ما ها این سوالات سوالاتیست که ما در بستر دینی حرکت بکنیم و یاد بگیریم و می اومدن از ائمه سوال میکردن و یاد میگرفتند. متاسفانه الان خب حرف حسابی میفهمیدن، حرف یاد میگرفتن تو این سوالا. متاسفانه الان توهم اطلاعات گرفتن بچه ها، نمیگم اطلاعات، توهم اطلاعات. اطلاعاتش از کجا کسب میکنه؟ از اینترنت. شما انگلیسی بلدی؟ نه. مقاله میخونی؟ نه. چی نگاه میکنی؟ خب سری یه سری عکس نگاه میکنی،
اون عکسایی که داری نگاه میکنی اینا حتی اطلاعات غلطه. من اینو به جد عرض میکنم، بعضی از این عکس ها و بسیاری از این عکس هایی که تو سایت های خلاف هست که نوعا دیده میشه، این تو این سایت خلاف اینا جزء رده بیماری های سادیستیکه، یعنی کاریست سادیستیک، حرکتی سادیزمیه، یا سادیزمه یا مازوخیزمه یا شعبات این هاست که اینا الان بنده الان دیگه خیلی نمیخوام اینجا مطلب و دیگه شیرجه برم تو مطلب، ولی این رو بدانید که خیلی از این چیزایی که داره فراگیری میشه تو این زمینه ها، میبینی توقعاتی در زندگی خانوادگی داره درست میکنه که این کار آدم ها انجام نمیدن. فکر نکنید کار آدم هاست، بعضا حیوانات اینا رو انجام نمیدن. اینا اصلا در رده کارها و بیماری های سادیستیکه که اگر بزنی مثلا سادیستیک سیکس، همین صحنه ها رو میاره برای تو و همین فیلم ها رو میاره و همون در حقیقت چیزایی که تو همینجوری سایت خلاف میبینی داری اینها رو، این عکس ها و این فیلم ها میبینی و بعدم توقع میکنی در نظام خانوادگی که اینجور باشه، که اینجوری باشه، اصلا تو این رده نیست، تو رده بیماری، تو رده مصاحبت و معاشرت نیست. اینها رو میومدن سوال میکردن، از پیغمبر سوال میکردن، تا دیتیلش از ائمه سوال میکردن. این ما روایت داریم الان، اصلا یعنی اینجوری دیگه من روم نمیشه روایت بیارم مثلا اینجا بخونم اصلا. خب این سوال سوالی بودی که میومده به صورت خصوصی اصلا از امام میکرد. بله خودش اومده نقل کرده، نه اینجوری نه جار نمیزده، نه بعدش مشخصه که حالت چیز خودش اومده مثلا نقل کرده که اصلا من همچین سوالی رو مثلا از چی پرسن. حالا یه نسل دو نسل رد شده، اصلا ممکنه صاحب سوال مرده بعدا خودم آره مثلا فلانی نقل کرد پدرم که پدرش به اون که اومد گفته که ما رفتیم پیه امام، یعنی سوال خلاف مثلا از امام کردیم. مثلا حتی درخواستایی که مثلا درخواستایی که بعضی آدم گاهی هم فکر میکنه ما با ائمه مون میتونیم حرفا رو بزنیم، مثلا ما با اولیاء دینمون، اولیاء دین یه قلمبه های نوری نیستن، یه گوشه دین یه چیزی نیست که زندگی دنیوی شما رو فراموش میکنه، جامعه شما رو فراموش میکنه، فقط شما رو میخواد ببره راجع به سری بهشت و فلان، یه سری داره نظریات میده که شما این بهشت خیلی خوبه، شما یه سری چیز اخلاقی رو مثلا اینجوری رعایت بکنید. این تو این سوالات، یعنی شما قرآن که میخونید میبینید همه شؤون شما رو داره پر میکنه، یعنی از پایین تا بالاش داره پر میکنه و حرف نو میزنه توش، حرف تکراری نمیزنه. من باب و علمک ما لم تکن تعلم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، میگه یه چیزی یاد میدیم بهتون که اصلا شما این نیستید یاد بگیرید، نه اینکه اگه زور بزنی این چیزا یاد میگیری. حالا الان تو آیه میبینید چیزی نیست که فکر کنید دکتر اینو میگه، اصلا دکتر اصلا اهل این حرفا نیست این چیزا رو بگه، دکتر اصلا بحث طهارت اینجوری مطرح نمی کنه. لذا حالا جو نزولی که اینجوری بوده، حالا من یادم رفت تو تورات دیده بودم، یعنی توی چی توی سی دی نرم افزار یادم رفت که این بگیرم بیارم. اهل یهود در این حالا سفر لاویان یادم هست، یادم هست سفر لاویان، حالا چی شد جلسه بعد میارم میخونم، سر این قضیه بسیار خلاص خشن و چیز برخورد میکنن، در حدی که بیرون میکنن از اتاق، غذا نمیخورن باهاش و خیلی از این چیزا. این دستور چیه؟ دستور تورات. مسیحیان هم علی الظاهر سر این قضیه خیلی به تفرید رفتن، این اصلا حال طهر و حیض با هم دیگه حال متفاوتی نیست براشون، فرق ظاهرا نمیکنه، فرق نمیکنه که حالا چی، مگر اینکه به یه بحثه مثل بیماری بحثش مثلا بگن که آقا مثلا نزدیکی در حالت حیض مثلا یه تولید بیماری های میکنن که میکنم و شرایط رو آماده میکنم واسه بیماری ها. این جو نزوله که اومدن در حقیقت این خب مؤمنین تو مدینه هم با یهودی ها تماسشون زیاده، یه تعدادی از نصارا هم تو مدینه هستن، میان این سوالا رو از پیغمبر میکنن، میان نظر شما راجع به این بحث چیه، نظر اسلام، نظر خدا راجع به همچین بحثی چیه. یه نظر اعتدالی وسطه نظر قرآن. یه نکته دیگه هم مهمه باز تو این بحث به نظر میاد، اونی که شما ببینید الان ما به یه تقریبا بیماری دچار شدیم و اون بیماری شناخت زیاده، از این ور دارم این شناخت رو میام، از اون ور این شناخت زیاد رو هم بگم. ببینید ماها زمانی که ما ازدواج میکردیم این اطلاعاتی که الان هست اصلا نبود، یعنی این تفاوت‌هایی که راجع به زن و مرد اینقدر با دیتیل دارن نقل میکنن و این شناخت رو میدن نبود. و به همین وزان بگیرید 10 سال 20 سال بعد که الان میگن این ده ها دیکید آف برینه، اصلا ده های مغز اصلا، و این تفاوت های فاحشی که تو مغز دارن هی تشخیص میدن که زن اینجوریه مرد اینجوریه، حافظه کوتاه مدت زن اینجوریه حافظه کوتاه مدت مرد اینجوریه، حافظه بلند مدتشون این فرق داره، حافظه های سه بعدیشون با هم دیگه فرق داره، در گوش و سامعه شون این فرق ها رو با هم دیگه دارن، و مجموعه اطلاعاتی که تموم بشو هم نیست. خب یعنی مجموعه اطلاعاتی داره داده میشه که تموم بشو هم نیست این اطلاعات، یعنی زمان ما اصلا اطلاعاتش نبود یا گفته نمیشد، الان همینجوری تو این دههایی که رشد تحقیقات راجع به مغز و این تفاوت ها و اینها همینجوری ما 10 سال 20 سال بعد قطعا اطلاعاتی داریم که الان نداریم راجع به این تفاوت ها. شناخت ها الان اون موقعی که ما ازدواج میکردیم و پدران ما و همینجوری میای عقب، اصلا اینقدر کلاس نبود، اینقدر کلاس راجع به شناخت زن و مرد نبود که زن مرد رو بشناسه مرد زن رو بشناسه، که اینا حافظه هاشون یا حافظه بصرشون دوربین نزدیک بود بین بودنشون حتی تا این حد. و الان در و دیوار شهر و دانشگاه پر از این کلاس ها و کارگاه ها، و اینی که بچه ها معمولا از این کلاس ها و آموزش ها و این چیزا دیدن. این خلایی که ما نسبت، یعنی نسل ما نسبت به این مسئله داشت که شما ندارید، و این خلایی که شما به جهت اطلاعاتی به جهت یه خلای اطلاعاتی و شناختی دارید که نسل 10 سال 20 سال بعد ندارن، این خلا رو چی باید پر کنه؟ آیا ما محتاجیم و لازمه یک زندگی خوب این است که ما همین جوری هی شناخت زن و مرد نسبت به هم بالا ببریم؟ یا سوال، اون نسلی که اینقدر شناخت نداشت و این نسلی که پر از شناخته، خب یعنی پر از شناخته راجب همین چیزا دیتیل های مغز فلان این چیزا رو میدونه، اون نسل بهتر ازدواج میکرد یا این نسل؟ اون نسل بهتر خانواده تشکیل میداد یا این نسل؟ اون نسل طلاق کمتر بود یا نسلی که در تهران سه تا ازدواج یکی؟ خب و حالا اینکه ببینید حتی تا گاهی وقت کمتر از یک سال، الان ببینید یک منهج و روشی درست شده، افراط در شناخت، افراط در شناخت در حد اینی که ببینید من برای اینی که خانوم من به من نگه، چون که خانوم ها به دلیل دیدشون اشیاء تو خونه رو بهتر پیدا میکنن از آقایون، خانوم من برای این که به من نگه مگه کوری اینها، خب مگه کوری این، آیا لابد باید بداند که در دیدش با دید من متفاوته؟ اگر من به خانومم بگم تو هم راننده بشو نیستی با این پارک کردنت، من لازم است که بدانم حافظه سه بعدی مرد با زن متفاوته، که زن ها طبیعتا تو پارک کردن، مرد ها توفیقشون در پارک کردن بیشتر از زن هاست و جا پارکی ها بودن. آیا این لازم، یعنی ببینید تأکید، ببینید حالا خوب آیه سوی اعتراضه، ببینید تأکید رو چه؟ تأکید رو شناخت. یعنی باید ده من آیا لازم برای این که خانومم رو تحقیر نکنم که تو هم راننده بشو نشدی با این پارک کردن، این همه پارک کردی بازم اینا که تنه ماشین سر عشق اقرب. خب این من لازم است که چنین شناختایی داشته باشم. این خلع رو قبلی ها داشتن چه می کردن؟ و شمایی که نسبت به نه زمان ما ماشین بود نه بود مگه ما مگه مال اهل دقیانوزی میمون این خلق. ببینید یک نکتهی داره مغفول و نعنه واقع میشه و اون اخلاقه و سازگاری. شناختا روز به روز بیشتر به جای این که فشار رو اخلاق میاد، فشار داره رو شناخت میاد. الان هم دیگه رو میشناسن فراوان. شناخت چیز خوبیه، منتها البته بهتون بگم برای اینکه کسی زندگی خوبی تشکیل بده یه شناخته بیسیکال لازمه و پایه لازمه که عمدتاً و همش در قرآن و روایات اومده. هیچ شناخت زائد بر این لازم نیست، لازم نیست. یعنی اون شناخته بیسیک که آدم ها باید داشته باشن راجع به جنس مخالفشون، مرد زن رو بشناسه، زن مرد رو بشناسه. اگر فکر میکنید تو قرآن نیست پر اشتباه میکنید. بذارید برسیم یواشوش ببینید چقدر هست، تو روایات ما هست. من نمیخوام بگم علم و تحقیقات علمی رو کلا ما ضایع کنیم، ولی ببینید فشار الان رو شناخته و الان که فشار باید رو اخلاق باشه. من حتی بدونم اگر اخلاق نداشته باشم حتی این تفاوت‌ها رو بدونم، که خیلی وقتا میدونم، خیلی‌ها میدونن، با بد اخلاقی و کج اخلاقی با خانمم برخورد میکنم و خانمم با آقاشون برخورد میکنه و حالا که همه اینا رو حفظ میتونه درس بده اینا رو. لذا فشار الان رو شناخته، ولی فشار اتحار رو اخلاقه. یه اطلاعات پایه البته لازمه، اطلاعاتی که تو دین وجود داره. یعنی شما فکر بکنید قبلا چه جوری ازدواج میکردن و چه جوری با هم زندگی میکردن و چه جوری زندگی موفق میکردن و الان چه نمیتونن بکنن و علارغم این که شناختشون بالاتره. الان صد مدل کتاب میخونن. الان ببینید تبدیل داره میشه همه چی به کار سخت. بچه داری شده یک کاری که شما اگه 50 تا کتاب بخونی بهت میگه هیچ چی نمیدونی از بچه داری. یعنی تو وقتی 50 تا اینو کسی من گفت که دکترا این کارو داره و صاحب 50 تألیف، گفتش که من الان از بچه هیچ چی نمیشناسم. گفتم آقای فلانی پس ما باید چی بگیم؟ پس یعنی اگه بحث پروسه بچه داری اینقدر پروسه پیچیده ایه، شما میدونی که با این هر جز اضطراب چیزی ایجاد نمی‌کنی؟ شما که این کاره میگی من نمیدونم من چی بگم. شمایی که دقیقا مشاور ازدواجی میگی باید فلان قد کتاب، اینا تازه هیچی نیست در مقابل اون چیزایی که هست. خب این پس من چه کار باید بکنم؟ اینو بدونید خیلی آدم احتیاج نداره به اینقدر اطلاعات. اطلاعات فراوان داره میشه ولی اخلاق میاد پایین. خلع اطلاعات اینجوری رو خود اخلاق، معرفت، مرام، مردانگی، این جوان و فتووت خیلی از این اختلافات رو حل میکنه، مثلا نادید میگیره. و اگر نباشه با وجود تمام اینجور اطلاعاتی که شما داشته باشید بازم نمیتونید زندگی کنید. یادتون نره یه اطلاعات پایه البته لازمه، اون اطلاعات پایه تو قرآن روایت هست، همش هست. یعنی کل ما دخل فی الباب که لازم باشه در حقیقت میشید بیشترش هست. یعنی یه چیزایی وجود داره من باب والله یدعو الالجنت و المغفرت، به اذنه که اصلا از حوزه تحقیقاتمون خارجه، از حوزه این تحقیقات خارجه، اینها را داره توش. لذا اینقدر نترسید، اینقدر چی نگاهی این فیل نکنید، شما اخلاقتون درست کنید. اون کسی که سر کیش میشه علیه سوله داره قورو لند میکنه تو با مامانش، تو برو اینه تو درست کن، تو پس فردا با خانوم تو همین کارو میکنی، برو این اخلاق درست کن. لذا این چون که یه اطلاعی داره میده، من لازم بود این توصیه بیسیک رو بکنم، بازم جا به جا بازم از این توصیه ها این لازم بود میکنم، چون که الان دارم میدونم خیلی اوضاع داره به هم میریزه از بسیاری از جهات. و یسالون که عن المحیض، سوال میکنن از محیض. اینجا محیض مصدر میمیه، یعنی حیض. خب یسالون که عن المحیض، یعنی مصدر میمی معنا کردن خیلی راحت تره، یعنی سوال میکنن ازت از حیض. قل هو اذن، بگو اذیته. قرآن سبکش اینه، سریع حکمو نمیذاره جلو طرف، اول یه فلسفه میگه بعدن حکمو میگه. این رساله هاست که سریع حکم جواب میده. قرآن سبک فقهیش اینجوری نیست، قرآن اول یه نکته میگه بعد چیز میکنه، بعد مطلب رو ارائه میده، مطلب فقهی رو. فاعتزل النساء فی المحیض، یه بحث فقهی داره که این بحث فقهی من الان پرهیز میکنم، یه بحث دیگه میکنم تا بعد آیه رو توی فضای فقهیش بازم نگاه بکنیم. خب چون که آیه که مشخص در فضای فقهیه، میگه یه اذیتیه. عبارت فعتزلو از بستر فقهیش اگه خارج بکنیم، این انتخاب این واژه یک انتخاب فوق العاده دقیقیه. ما ببینید برای مجامعت عبارت های خیلی زیادی داریم، عبارتی بهش میگفتم از نکاح داریم، از دخول داریم، از لمس داریم، که به دلیل ادب قرآن، قرآن چون که مؤدبه در حقیقت عباراتی رو استفاده میکنه با این که مطلب رو میخواد بگه، ولی عباراتی استفاده میکنه از چند کیلومتری اون رد بشه. دخول یعنی وارد شدن، اتیان یعنی آمدن، وضع یعنی قدم زدن، نمیدونم لمس یعنی لمس کردن. و حالا که اونجایی که میگه ولا تلمسونه، تلمسونه اصلا مباشرت یعنی هیچی، بشره به بشره شدن نهایتا دیگه، خیلی خواهیم خلاف معنیش بکنیم، مباشرت یعنی بشره به بشره شدن، حالا که اصلا مراد یه چیز دیگه است. این ادب قرآنه. خب این ادب قرآنه که از اصطلاحاتی استفاده میکنه و یک حقیقت شرعیه به اون اصطلاح میده که از خیلی فاصله زیادی از مطلب رد میشه. اینجا با این که کلمات فراوانی بود که بتونه استفاده بکنه، یه کلمه اینجا به صورت ابتکاری به کار میره، اون فعتزلوه. فعتزلو یعنی کنارگیری، گوشگیری، کنار کشیدن، دمپر نرفتن. خب یه نکته اخلاقی خیلی جالب و نکته واقعا جدی داره میگه. خب ازن یه اذیتیه، زن در این حالت یک اذیتی داره میشه، اینجا دمپر خانمانه رو، دمپر فعتزل النساء، یه کناره گیری بکن. کلن مرد باید این رو بدونه که در این موارد مواردیه، این مورد موردیه که خیلی جر بحث کردن، یعنی این موقع باشه هرچی خیلی خوب، حالا یعنی اینو بدونه، هی به رخ نکشم، حالا واسه بگذره، بله حالا من که میدونم که تو الان حالت بده، مثلا الان غیر منطقی داری فکر میکنی، الان نمیدونم تو در این شرط، نه ولی فعتزل النساء، یه حالت دمپر نرفتنی توش وجود داره. این که من هر جد اوقات به هم ریخته است، طرف تعطیله، مثلا یه چیزای ممکنه چی بگه، یا مثلا جبهه گیری، یا مثلا چیز، این شرایطی نیست که کسی میخواد توی در بیفته و بزن با خانوم خوش بخواد تو این در این حالت هی یک رو دو بکنه، یا مثلا این نظرش رو غالب بکنه، یا مثلا چی بکنه بحث کنه. اینو باید بدونه. اتفاقا تو مسائل فقهی ما وقتی که در مسائل فقهی ما داریم رجل حاضر، یعنی آن رجل حاضر یعنی چی؟ تعریف فقهی یعنی رجل حاضر رجلیست که میتواند عادت خانومش رو کشف کنه. این تعریف رجل حاضره، یعنی کسی که میدونه کی خانومش در این حالته، این یعنی حاضر بین غایبه. این آدم یه آدم که بفهمه این کیه، کی اتفاق میفته، از یه خورده قبطه توش فلا اینا، این خلاصه یه خورده خیلی کلنجار با یه دقیقت خانومش نره تو این فضا. فعتزل النساء، یه عزلت و گوشگیری تو این زمینه داشته باشه. البته این چیزا توجیهی نیست به سمت اینی که یعنی تغییرات هورمونی که اتفاق میفته این حالاتو میذاره، توجیه به این نیست که حالا یه خانم فکر بکنه که من اینجا مطلق الانانم الان چون که تو این حالتم دیگه کلا دمپر من نیای. اون ممکنه یه خود دمپر این نرو مثلا یا خیلی کل نزار باید فلان، ولی این از این طرف نیست که حتما آیه از این طرف شده میگه فعتزلو، از اون طرف که توصیه نمیکنه. اونم دیگه محکوم به همون قواعد کلی، قواعد کلی که آدم باید متخلق باشه، این نظری شنید خوب بود بپذیره و و و اینا، ولی باید این شرط در نظر گرفت. این شرط شرط طبیعی نیست، شرط خاصیه، شرط اذیته، برای اذیت میشه این شرط. این دقیقا یه بحث. یه بحث قبل از اینکه وارد مسئله فقهی بشیم، یه بحث کلن یه مبحثیست در قرآن، بحث طهارت و عدم طهارت. بحثه، ببینید شما بیاید تو فضای فقهی ما و فضای دینی ما، چه تو قرآن چه از همین چیزایی که تا حالا دارید، حالا آیه نشون میدن. ببینید ما یه طهارتایی داریم، طهارت از خبث بهش، یعنی اصطلاحاتو حتما آشنایید، طهارت از خبث یعنی اینکه یه چرکی خونی بولی دمی فلا اینا رو پیرنتون رو لباستون ریخته، بهش میگن اگه شما اینو برید طهارت بگیرید بهش میگن طهارت از خبث پیدا شده. خب این رو نظافت عمومی گاهی اوقات خود این مطلب رو تأمین میکنه، احتیاج به نیت داره یا نداره؟ نداره، اصلا احتیاج به نیت نداره. باز شما در کانسپت چیز فکر بکنید، دین که بحث نیت اصلا فضای نیت کردن، خب این احتیاج به اصلا نیت هم نداره. خیلی وقتا هست که حتی یه چیزی توصیه گاهی آقا ممکنه نداشته باشه، ممکنه آدما خودشون رو فضای نظافتشون برای این کارا رو انجام بدن. این چیزی که آدما با هم کلا همینجوری آشنا میشن با بحث طهارت های از خبث. ولی بخش یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، طهارت از حدثه. چه حدث اصغر و چه حدث اکبر. ببینید شما میرید دستشویی، محل خروج قاذورات رو هم میشورید پاک پاک، احتیاج به چیزم نیتم نداره. ولی وقتی از دستشویی خارج میشید چه طهارتیه که از بین رفته الان که شما با وضو باید اون طهارت باز دوباره کسب کنید؟ این چه طهارت از بین رفته ایه؟ ببینید طهارت از حدث اصغر. حدث اکبر، شما جنوب شدید، محتلم شدید، جنوب شدید، شما برید زیر دوش قشنگ خودتون رو بشورید، اصلا توی اقیانوس آب خودتون رو خفه کنید. خب این نمیشه. این که شما قشنگ خودتونم میشورید، چه طهارت از دست رفته ایه این وسط که شما باید غسل بکنید؟ اگر بگیم که این حرکات یه حرکت‌های نمادین و آداب بی پشتوانه است، مسئله اصلا خارج میشه از بس. هیچ یه سری ادب پشتوانه خاصی هم نداره اصلا، چیزی از بین نرفته، ما ها فقط گفتن اینجوری کنیم، پشتوانه هم نداره. اگر غیر این باشه کما هو حقه، که غیر اینه، حالا تو آیات هم میتونی ببینیم، یه حقیقت ملکوتی انسان و یه اسراری در انسان هست که اونها گرفتار نجاست شده، روح انسان یک نجاست عارضی پیدا کرده، کما این که بعضی از آدمای چشمدار میری پیشش، عجله کردی کاری باش داشتی جناب بودی، میری پیشش نگاه میکنه اینجوری، کی گفت با این عجله بیای، خب غسل تو میکردی، خب غسل تو میکردی، چه حقیقتی وجود داره که این در حقیقت نجاستی عارضی بر روح دیده میشه. قرآن رو کدوم زمینه پافشاری کرده؟ تقریبا اصلا هیچ موردی وجود نداره. ببینید یک مفهومی رو قرآن داره ارائه میده که توی این آیه سه تا تکرار داره، به خاطر این من این بحث دارم توجه میکنم بهش. چی؟ مفهوم چی؟ طهارت. یطهرن فاذا تطهرن یحب المتطهرین. خب سه تا واژه طهارت اینجا وجود داره. قرآن این واژه طهارت رو به کار برده اصلا نه در این طهارت های دقیقت خبثی. چون این واژه طهارت رو دید موارد ازواج و مطهرت رو بهشت، اصلا فضایش یه چیزی هست، شراب طهور در بهشت فضایی هست. میبینید انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البید و یطهرکم تطهیرا، یه فضایی هست. و موارد بیشماری که در قرآن میتونید از طهارت جستجو بکنید، اصلا طهارت در فضای طهارت خبثی نیومده الا یک مورد که به نظر میاد اومده، و اون کجاست؟ تو سوره مدثر این است که یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، که اونجا هم به اعتقاد بنده اونجا هم که و ثیابک فطهر به اون آیات فخیمه اونجا بحث طهارت از خبث، این که تازه مبالغه در این طهارت که خوب بشو پیرن تو، این بذار تو وایتکس، قم فانذر بلند شو پیغمبر، و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر. خب تو این آیات فخیمه اینجوری بعید می نماید که این و ثیابک فطهر لااقل بعیده، یعنی تو این آیات میذاری تناسب این حکم موضوع تناسب ایجاد نمیکنه برای شما که حالا بلند شو خوب این پیرنتو بشور قشنگ تمیز مثلا بشه این پیرنتو، برای چی؟ برای این رسالتی که تو میخوای بری ابراز بکنی و این قیامی که به این رسالتت بکنی پیرنتو خوب بشور. خب این خیلی، گرچه ببینید ما در هم روایات داریم و هم تو بیانات اقوال عرفا که البته با همین روایات دقیقا مستند به همین اینها هستن، که طهارت در خود لباس خیلی مهمه، طهارت در خود لباس خیلی مهمه، حتی گاه پیشنهاد میکنن برای نمازتون لباسی رو اختصاص بدید که تا به حال نجس نشده است، یعنی یک بار هم نجس نشده باشه. این میگن مکاشفات خیلی رقیق و خوب میشه، البته مال کسی که مکاشفات داره و هر جهت مکاشفاتش یه مقداری بهتر میشه، یه گیرنده هست، حالا این موجش بهتر میگیره. البته تو موارد پایین تر هم به هر جهت لباس طاهر بود، اصلا یه با یه شروع خوبی وارد نماز شدن لباسی طرف برمیده داره صحبت میکنه یه موقع برمیده پرت میکنه و بعد شروع کنه نماز کنه، خب این اصلا حال مناسبی برای ورود به نماز نیست. اصلا آدم یه جا نمازی بندازه، یه عطری بزنه، یه عبایی بپوشه، یه حالتی به خودش بگیری من دارم نماز میکنم الان، خب یعنی این که یه مهرجی اینجوری پرت میکنه اینجوری که مثلا میخوام نماز بخونم. آره هرچی اول مهره رو میندازه، مهره قل میخوره، میره یه جوای میسه، بعد میگیره اونجا وای میسه. شما برای این که ببینید که این طهارت هایی که قرآن حتی تو اینجا نشون میده طهارت های معنویه، شما سوره مبارکه بقره رو بیارید آیه 185 185 نه ببخشید اشتباه شد، نه اون یه چیه، سوره مائده رو بیارید آیه 6 سوره مائده آیه 6 صفحه 108 ببینید میفهمد یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. راجب وضوء وقتی بلند شید برای نماز این وجوه و ایدی خودتون بشورید تا مرفق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین و این کنتم جنبا این طهارت در حقیقت طهارت سوء طهارت حدثی اصغر و این کنتم جنبا فطهروا طهارت حدثی اکبر یعنی اگر جنوب شدید مبالغه در طهارت یعنی خود تطهر یه مبالغه تو طهارتش هست فطهرو مبالغه بکنید تو این طهارت که یعنی همین طهارت کبرا و این کنتم مرضا او على سفر او جا احد منکم من الغائط اگه مریض بودی یا سفر بودی او جا احد منکم من الغائط این قاعد همین یعنی گودال نه اینکه شما تو قاعد در اومدید بیرون خب چیزی همچین اتفاقی باش نمیفته این کار سنگی موشه این قاعد اصلا معنیش یعنی گودال این اینه که میام از حاشیه رد میشه قاعد معنی گودال اصلا استفاده که بعدا نقل شده اومده تو معنی مدفوع او لامستم النساء یا ببینید لامستم النساء بحث لمس غسل میخواد که لمس غسل میخواد او لامستم النساء لمس که مس میت جرأت داریم اینجا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء اگه آب نیافتید اینجا تو این موارد دیگه بدل از غسل یا بدل از وضو فتیممو سعیدن طیبا با سعی خاک پاک دقیقا شما چکار بکنید تیمم بکنید فمسحو به وجوه کم و ایدی کم من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج خدا حرج که نمیخواد برای شما ولیکن یرید لیطهرکم با چی؟ با خاک مال کردن این چه طهارتیه که ببینید با خاک مال کردن به دست میاد خدا اینو نمیخواد خدا چی میخواد یرید لیطهر حالا طهارت مائیه باشه اصطلاح فقها ها میگن طهارت مائیه است طهارت ترابیه که کجا یرید لیطهر کن این چه خاک مال کسی بکنه این چه طهارتیه خب بله طهارتی طهارت دیگه ایه مثلا یعنی شما وقتی صورتتو به خاطر خدا خاک به مالی به صورتت همین منوماست بیه مشکل ما منوماست که تو چرا گفتی من میخواستم زودتر بگم که ما اینه دیگه چرا تو شروع کردی من میخواستم زودتر شروع کنم اینه که باید این نجاست باطنیه که باید از بین بره حالا طهارت مایه طهارت ترابیه رو میگه چیه؟ میگه لیکن یرید لیطهرکم این چه طهارتیه؟ این سواله اینا طهارتیه که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یک حقیقتی در انسان عارض میشه در حالت جنوب و حیض نجاستی عارض میشه بر روح انسان روح انسان در حقیقت نجس میشه و یک قذارت پلیدی و پلشتی پیدا میکنه که نگاه میکنید میبینید که احکام فقهی اونجا میاد جلو یعنی شما تو اون حالت نماز نه، روزه نمیتونی. تو اون حالت حتی گفتن بالا سر محتضر جنوب و حائض، اولا حائض میگن اینو به جهت عربی هم بدونی، مسترهایی که و فعلهایی که مخصوص مؤنثه، اسم فاعلش تای تأنیث نمیگیره، نمیگن حائض، میگن حائض، المرأت الحائض، مثل حامله نمیگن، حامله لغت فصیحی نیست، خودش میگه المرأت الحامل، زن حامل، چون که مرد حامله که نمیشه، اینجا این مساله دیگه تگرد نمیخواد. محتضر گفتن جنوب و حائض بالا سر محتضر نشینه، داره روحش میره، روح محتضر متعزی میشه، بالا سر این قضیه نره. مسجد مکس نکن، ها رد شه، مسجد فقط رد شه از اونجا. جنوب و حائض دقیقاً تو این شده میبینی یه سری عبادات رسمی و عبادات قلهی، میبینی این کار تو این وضعیت میبینی که نمیشه کرد. اینها همون حالات عارضی بر روحه که یک قذارت و پلیدی به روح حاصل میشه و حادث میشه. حالا سوال ممکنه بفرمایید و این رو بفرمایید که حالا جنوب رو و مردا رو یک کارش میکنیم، میگیم خب دندت نه، برو غسل کن یا تیمم، این که دیگه دست خودش نیست و راحت شدن از شرش هم یه 7-8 روزی لازمه، این آیا قذارت معنوی هست یا قذارت معنوی عارض بر روح، نه ذاتی روح؟ روح انسان قذر نیست، من اینکه خوش قذر بکنه روحشو، این نجاست و قذارت عارضی بر روح این داره خانوم یا نداره و راه برخورد با این چیه؟ جواب داره، یک قذارت و پلیدی عارض میشه بر روح این. چی میفهمه؟ خب کسی که این حالت رو ببینید، این مشکلی است که باید ترمیم بشه. بعضی ها خب اصلا کلن راجب مثلا فرض بفهمید که نماز، ما ها فکرمون کلن فکر جنوبیم، فکرمون جنوبه کلن، یعنی اینجوری هستیم که ممکنه فکر بکنیم که زن در این ایام میره مرخصی خدا، خب یعنی آخش من 7-8 روز دارم میرم مرخصی. اگر کسی این فکر رو اصلا داره در خودش میکنه، یا یه مردی فکر بکنه که خوش به حال شما خانوما، اقلا یه 7-8 روزی رو یه جا نفسکش شرعی برای خودتون گذاشتید و خدا براتون گذاشته جا نفسکش شرعی، اگر کسی همچین تصوری بکنه که فرض فهمید که ماه رمضون میشه من روزه بگیرم اون روزه نمیگیره، ای کاش من خوش باید. خب اگر ببینید این فکر خنده داره ولی خیلی وقتا وجود داره در طرف، یعنی میگه که من رفتم الان مرخصی، از دست خدا رفتم مرخصی و شاید راضی اصلا از همچین اتفاقی که افتاده و این مرخصی که من گرفتم، اگه این فکر رو بکنه اون در حقیقت داره این قذارت و پلیدی رو داره تشدید میکنه، میگن تو به واسطه اینی که این نماز رو نمیخونی داری دوچار نقصی میشی، برو ترمیمش کن. با چی؟ بشین سر سجاده، شروع بکن به مدت نماز، شروع بکن به ذکر گفتن و بال بال بزن خدا چه شده من نمیتونم نماز بخونم، و بال بال بزن که نماز نمیتونی بخونی الان. چرا؟ اون عبادتی که ما ارغم انف الشیطانه به شیء افضل من الصلات، بینی شیطان به چیزی بالاتر از نماز به خاک مالیده نمیشه. خدا من چرا نمیتونم این کار انجام بدم؟ فصلها و ارغم انفه، نماز بخون و بینی شیطان رو به خاک بمالان. نماز این ویژگی رو داره. برای همینه شما دعا کامل میخونید 5 دقیقه نه 10 دقیقه 1 ربع میتونید حواستون جمع بکنید. اگر تو نماز تونستید 1 دقیقه حواستون جمع کنید، اونجا بسیج عمومی شیطانه تو نماز. چون که تو نماز خیلی مستعصل شیطان، شما داری نماز میخونی. اگر شما هر چقدر به خودت کار بکنی میلی درصد بسیار کمی رو میتونی حواستو جمع بکنی سر نماز. حتی دارم چی میگم اصلا نه حالا بواطن اسرار فلان اینا، نه اصلا من دارم چی میگم. بسیاری از ماها کی متوجه میشیم نماز داشتیم میخوندیم؟ سلام، یعنی تو سلام متوجه، تو شک در رکعات، یعنی تو اونجا متوجه میشیم که داشتیم نماز میخونیم. با الان خب کلا نماز دیگه از حفظ میخونیم، میریم همجوری میریم همجوری میریم تا آخرش. فلزا اینی که من احساس بکنم که در حقیقت یه حقیقتی رو دارن منو سلب میکنن از یه حقیقتی. اون کسی که اون مردی که کلن نماز نمیخونه کلن جنوبه، حقیقتن جنوبه، حقیقتن گرفتار یه دقیقا عرض و عرض تاریه و روحش شده و تریان و سریان تو روحش کرده که از تریان حتی ممکنه به سریان منتهی بشه و او دقیقا جزء این عارضی نباشه دیگه، برش حتی بره یا باشه ها جزء ذاتیات او قرار بگیره، یعنی روحش کثیف و نجس بشه. شما من یادم رفت یه روایت آوردن برای وضو، ببینید این فضا رو تو وضو حساب بکنید. یه بابی داریم ما در وسایل شیعه جلد 1 صفحه 269 باب روایت باب ان انشاد الشعر لا ينقض الوضوء، شعر گفتن وضو رو باطل نمیکنه. اصلا باب تعجب انگیزه که شعر وضو رو باطل نمیکنه. شعر گفتن، شعرم که مذمت شده در حتی قرآن و سوره داریم در مذمت شعرا، خب که در اون انتهای آیاتش اومده و شعرا و یتبعهم الغاوون اومده الم تر انهم فی کل وادن یهیمون، اینا در حقیقت تو هر وادی سرگردانن، این آدم های حیران سرگردان تو هر وادی میرن سر. نه اون شاعریست که حکمت میگه، سعدی حافظه، این شعرا نیست. اون شعرهایی است که نه و این شعر لحکمه، همین شعرهای مفت در حقیقت بی ربط بدون محتوای چیز. حالا از این چرا باب وضع شده؟ روایت رو دقت میکنیم. روایت هست از سماعه میگه قال سألت عن نشید شعر هل ينقض الوضوء، از شعر گفتن من پرسیدم، گفتم این وضوء رو باطل میکنه. او ظلم رجل صاحبه، یه نفر ظلم بکنه، عدل کز دروغ بگه، فقال نه، آره وضو باطل میکنه. این کدوم وضوه که با انشاد و شعر و کذب باطل میشه؟ بله وضو باطل میشه، الا یکون شعرن یستغفی، یه شعر صادقانه ای باشه، شعر درست حسابی باشه، اینا باشه نه. او یکون یسیرم من الشعر الابیات الثلاثه و الاربعه، یا این که اگه از این مزخرف ها میگه یه 2-3 بیت بیشتر نگه، خب دیگه خیلی بیشینه همینجور هی پشت سر هم مزخرف ببافه، اینجوری نه. فهم ما یک سر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء، اگه شعر باطل زیاد بگیم وضوش نقض میشه، یعنی میشینه مزهه میشینه توی محوره مزخرف بگه. حالا شما به همین وزان حساب بکن بشینه یه علیز گله هی جوک بگه مزخرف بگه، چه این باید بره مجدد وضو بگیره؟ نه حکم نه، مستحبه، حکمش مستحبه، کلا وضو مستحبه، ولی فتوای بر اساس وجوب و حرمت نداره بر اساسش. این ببینید ائمه که چیز نمیگفتن، صاحب رساله که نبودن، فقط داره یه چیز دیگر میگه، اونم داره یه چیز دیگر سوال میکنه، خب داره سوال میکنه اون حقایق و اسرار از بین میره یا نه، یعنی اون سر پاک از بین میره یا نه. اگر ما داریم انما المشکون النجس و اگر داریم ما یؤمنو بالله الا و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشکون، از برهم کنار قرار دادن اینها نتیجه میشه اکثر مؤمنین نجسند، اکثری نجسن، منتها کدوم نجاست؟ کدوم قذارت؟ اون قذارتی که اون روح در حقیقت داره، در اون رتبه طهارتی که باید باشه نیست. حالا اینجا ببینید چه برخوردی میشه کرد. اینجا اون زن حائض که باید بدونه که الان من یک قذارت معنوی که خدا راه ترمیم گذاشته برایش، که باید اینو ترمیمش کنی و بدونی که حالت قذارت هست. ببینید این حالت های عسر و سختی و این چیزایی که به وجود میاد، خب این چیزایی که وجود داره، شما سوره مبارکه بقره رو بیارید. سوره مبارکه بقره، اینجا یه کار فنی، کار قرآنی وجود داره که من مجبورم این کار انجام بدم تا ببینید چه برخوردی میشه بکنه تا از اون حالتهای دقیقا این که داره بالبال میزنه. الان میگفتن بانو امین یکی از حالات خوشش رو تو همین ایام داشته، در همین ایام حالات خوش بهش دست میداده بانو امین، یعنی تو همین حالت داره خدای من نماز نه، واقعا الان فکر میکنم دیوونه میشه، من نمیدونم واقعا خانم‌ها چجوری تحمل میکنن نماز، واقعا هر چی بخوای بری سر سرزمین نمیشه. خدا نماز فرق داره با بقیه چیزا، من نماز بخونم الان نمیتونه نماز بخونه. این حالت حالتی بیچاره میکنه اگه کسی حواسش به طهارت روح باشه، نمیتونه کوتاه بیاد سر این قضایا. میگن بانو امین در همین حالات بسیار حالات خوشی بهش دست میداد. چرا؟ او حواسش به این طهارت و قذارت هست. کسی که اصلا حواسش به طهارت و قذارت نیست، او چه توقعی داره؟ اصلا اون تو از محل بحث خارجی، یه پدیده طبیعی داره برات اتفاق میفته، 7-8 روز مرخصی هم رفتی خوش به حاله، 7-8 روز رفتی مرخصی خوش به حاله. اگه تو حواست به این طهارت و چیزا نیست که هر مشکلی نه، این سال مال تو نیست اصلا، یه اذیتی شدی، خدا هم که مسئول اذیت خود خداست، خود خدا اذیت کرده، باید با این اذیت، هر کی یه جور اذیت میکنه برای آدمو مصیبت درست میکنه، فلان میکنه، همه این کارا میکنه، این جنس هم داره اینجوری میکنه، ضرر هم نگفته قل هو ضرر، بعضی از مفسرین بوده این اذیت اینجا معنی ضرر کردن، شیطان هم نگفته ضرر داره، اتهام پزشکان میگن ضرر نداره، خیلی هم خوبه، خیلی به جهت بدنی هم چیز خوبیه که اتفاق میفته. این آیه 185 رو نگاه بکنیم، آیه 185 سوره مبارکه بقره، ببینید میگه من آیه، چون که آیه معروفیه صفحه 28 آیه 185، من این میخونم تا برسم به اینجا که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ان شاء الله تا رمضان سال بعد زنده بمانیم درک بکنیم آیه رو. و من کان مریضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اینجا میشه توی ایام دیگه، یرید الله، این جمله کلی، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا اراده عسر برای شما نداره، اراده یسر داره. این فضا اصلا خارج بکنی از آیه، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا برای شما عسر نمیخواد، شما یسر میخواد. ببینید این اگه از فضای خودش خارج بکنیم که ما این مجوزها و این مصححه ها رو داریم، یکی از معانی یسر و استعمالات یسر چیه؟ خیره، در معنی خیره. تو کدوم آیه؟ و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و هول یسرا. اما کسی که اعطا و اتقا و اینجوری، ما این خیرات رو برای ساده میکنیم، این خیر. و اما من بخل استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسر و لعسرا، این شروع رو برای ساده میکنیم، کسی هم بره تو این وادی این کارا به دستش ساده انجام میشه، بدی ها به دستش ساده انجام میشه، اونم خوبی ها به دستش ساده انجام میشه. خب این رو بذارید کنار این آیه سوره مبارکه انشراح، سوره مبارکه انشراح سوره پایانه قرآن بیارید، حتی هم بلدید ولی برام دیدنه، صفحه 596. این آیه‌ای که نوعاً آیه رو بد معنا میکنن، من خیلی قابل تعجب هم هست چرا این آیه تعجب، این صراحتش داره بد معنا میشه. علم نش بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك، ما ذکر برای تو بلند آوازی کردیم. فإن مع العسر یسرا، نه فإن بعد العسر یسرا، یعنی با همون عسر یک یسر وجود داره. إن مع العسر یسرا، نه بعد العسر یسرا. ببینید تو هر پروسه اتفاق دو چهره داره این اتفاق، یک چهره عسر داره یک چهره یسر داره. تا شما کدومشو بچشی، تا کدومشو بگیری، خدا هم برای شما عسر نخواسته، خدا برای شما یسر خواسته، خدا یسر میخواد برای شما. شما از این زنبور میتونی نیششو بخوری، میتونی عسلشو بخوری. از این شرایط به وجود اومده که با این عسر و اذیتی که داره میشه و این شرایط، یه چهره عسر داره، یه چهره عدم طهارت داره، یه چهره دیگری داره، چهره یسر. که تا شما کدوم قسم چی بگیری، تا شما کدوم به کدوم توره کدومش بخوری، تا چی بشی آخرش. بله، شما میخواید که یک خانومی با 7-8-10 روز نماز نخوندن یک پلیدی تو روحش ایجاد نشه مضاعف، که کسی که دقیقا داره با نماز بینی شیطان به خاک ماله، حالا در هر حدی او میخواید وقتی به این وقت رسید و وقتی نماز نخوند ترمیمم نکرد، نماز نخوند ترمیمشم نکرد، شما میخواید دقیقا این هیچ اتفاق نیفته، در اتفاق روحانی برای این نیفته، خب میفته. شما اگر نگران این اتفاقات روحانی هستی، خود را باش، بیشین سر سجاده گریه بکن که خدا چرا من محروم شدم، نه چرا اعتراضا، بیشین لحظه شماری بکن، 4 روز مونده من نماز بخونم دیگه، من نماز بخونم. از اون ور داره میرسه به ایام عادت، سل صلات مودع، نماز بخون، نماز خداحافظی، تا هم یواشوی خداحافظی میکنم با نماز. این کجا؟ اون کجا؟ شما اصلا تخصصا بحث خارجی، شما اگه شما اینجوری کسی که نماز نمونه فکر میکنه از دست خدا رفته مرخصی، حالا شما نگران چی هستی؟ نگران نواقص الایمان هستی؟ که تو امیرالمومنین تو نهج میگن؟ اصلا چه نگرانی برای شما؟ کمایی که خیلی دانشجو اصلا احساس نگرانی سر این بعدش ندارن. من گاهی اوقات این روایتو مینویسم پای تخته که نواقص العقول، نواقص الایمان، نواقص الحضور، میگم گزنده ترین تیکش کدومشه؟ میگم نواقص العقول. یعنی اصلا برای این آدم مهم نیست نواقص الایمانش، یعنی نواقص الایمان که خب به درک نواقص الایمان، ایمانم ناقصه که هست که هست، خدا اینجا حالا هست که هست، این هم نواقص الایمان این مورد چیز واقع نشه، من نواقص الایمانم که هستم دیگه. یعنی کسی که این بحثاش مهم نیست، اتفاقا گزنده ترین تیکش همین تیکه، اون بخشش که اتفاقا از همه بیشتر احتیاج به توضیح و توجیه داره همین تیکشه به اعتقاد ما، اون تیکش خیلی راحت توجیه میشه، نه نواقص العقولش و نواقص روزه به استناد ذیل روایت خیلی راحت توجیهش. این تیکش که باید وایسن آدم و استخون خورد کنن تا تیکش توجیه کنن، تو این تیکش باید استخون خورد کنن که شما میخواید یه کسی که تو این بستر حرکت میکنه یه دونه ترمیم نمیکنه، ناقص نشه ایمانش، خوب میشه ایمانش ناقص میشه، اون حالتهای روحانیش به هم بریزه، شاید که داشته باشه یا نگرانش باشه. این بحث طهارت رو جدی بگیرید تو مباحث ما، اینه که میگن ابدا با حالت جنوب نخوابید، حتی بلند شدید دیدید محتلم شدید، همون موقع برید چی؟ برید همون بیایید مجدد بخوابید. ابدا گفتن در حالت محتلم خود رو نگران ندارید، در حالت جنوب نگران ندارید. و این تروک که ببینید حائض و جنوب رو دارن نیست، تروک این کار نکن اون کار نکن، نماز اون پیامه، نماز که شوخی نیست، به عنوان قله مسائل دینی ماست نماز. اون وقتی میگه نخون، حواست باشه این چه اتفاقی داره میفته. این میشه بحث طهارتی که قرآن داره مطرح میکنه، که وقتم تمامه، بعد میمانه تا بحث فقهی این داستان رو ما بعدا ببینیم. بحث طهارت، بله بحث طهارت رو جدی بگیریم. هوه به نظر میاد که همون، چون که میگم هم مستره و هم یعنی هم اسمه، خب و ما چون برگشته به خود محیض یعنی اسمه، و هم نهایتا همون توجیه که عرض کردم، چیزهایی که سریشه یعنی ریشه فعلش اساسا فقط برای چیزه، برای مؤنثه، آوردن مذکرش محضوری نداره، گرچه این اصلا خود چون که مستره به اسم به خودش در حقیقت به لفظ چی شده، نه به زن حائض. قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، از زن گوشه گیری بکنید و کناره گیری بکنید در محیض. اینجا فقط یک کد فقهی بدم که بعداً راجعش باید بحث بکنیم. اینجا اگر محیض چون که تکرار شده مشخص اون دیگه اون چیزه نیست، یعنی معنی نداره. فعتز النساء فی الحیض که معنی نداره، چون زن توی حیض که نیست، زن توی یا در فعتز النساء از نساء پریز کنید، فی الحیض که این باید یا اسم مکان باشه یا اسم زمان. اگر اسم زمان باشه میشه به لحاظ فقهی میشه فعتز النساء فی زمان الحیض. یعنی چی؟ یعنی تو اون زمان کلن نمیشه، یعنی تو اون زمان نمیشه طرف خانم به لحاظ فقهی، یعنی به لحاظ استمتاعات رفت. این میشه چی؟ اگر مکان باشه، اسم مکان باشه، یعنی همون استمتاع معروف رو نمیشه کرد. در حقیقت این میشه یعنی فعتز النساء فی مکان الحیض. اون موقع هست که دقیقا رخصت چیز بیشتر میشه، اون استمتاع معروف نمیشه که، استمتاع دیگری میشه کرد. تا باشه آیه نکات دیگری زیاد داره که بعدا عرض بکنیم. خدا ما رو ببخش و بیاموز. خلق نازنین امام زمانم از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیب فرم. خدا ما را از سربازان تمام وقت امام زمانمون قرار بده. خدا دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن اهل بیت کوتاه مفرما. نسل دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. هر حضرت و حری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمتگزارای به اسلام و انقلاب و معید و منصور بدار. همه گذشتگان، رفتگان، زبل حقوق، پدر، مادر، معلمامون، همشون سر سفره بیکران قرآن و اهل بیت میهمان بگردان. مقام شهدا عالی‌تر بفرما. خدا موانع ازدواج، اشتغال، مسکن جوانها رو به فضل و کرمت مرتفع بگردان. مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. ما رو هر چیز زودتر به شهدامون ملحق بگردان. به نبی عالم فاتحه و سلامت.